الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رقبه ارض مفتوح و انوطن قابل نقل و انتقال که بفروشن یا هبه کنن یا وقف کنن نیست. ای حالا یا ملک مسلمین یا بفرمایید وقف مسلمین، نظیر وقف، بالاخره باید بمونه و درآمدش صرف مصالح مسلمین بشه، اختیارش هم دست امامه. ولی اون آثاری که درش احداث میشه، اشخاص خونه میسازن، درخت میکارن، مرزبندی میکنن، این کارا، این آثار را متصرف مالک است و همینطور یه حق الاختصاص هم داره. در صورتی که با اجازه رو این زمین آمده باشد حق الاختصاص داره، این مقدمه بر دیگری است. اون وقت این اختصاصش، حق الاختصاصش و همینطور اون آثارش رو میتونه بفروشه. زمین هم وقت به تبع فروخته میشه. اگر گفتن زمین فروش رفت، در حقیقت به تبعه. اینجا ما نوشتیم و بل جمله فرقبت الارض و کزل آثار و الابنیت الموجوده هین الاغتنام. وقتی که اغتنام کردیم، اونایی که بناهایی که جلوتر بود، تسیر للمسلمین و تکونو به حکم العین الموقوفه فلا یصح نقلها ولا وقفها و تکون تحت اختیار امام المسلمین یقبلها لمن رآه صلاحا بما رآه و یصرف حاصلها فی مصالحهم ولکن المتصرف بإذنه له حق اختصاص بها و یملک الآثار المحدثه فیها بإذنه و له نقلها و وقفها و یتبعها الارض ایزن فل انتقال و الوقفیه و سیعتی منا. ما در مبحث انفال که بعد بحث میکنیم میگیم اصلا اراضی مواد که یا کوها و جنگلها، اینام که مال امامه است، اینا رو اجازه دادن اشخاص احیا بکنن، از صحیحه ابی خالد کابلی و اون صحیحه عمر ابن یزید و اینها استفاده میشه. اونام اینجوریه که من احیا ارزم میتتن فهیله، معناش این نیست رقبه ارزم ملک محیی میشه. ولذا حضرت میفرماد زمین مال امامه و هر کس احیا او علیه تسقها و امام ازش تسقشو میگیره. حالا در زمان غیبت اگر حکومت بست یدی نباشد، مبسوط الیدی نباشد، اجازه دادن ائمه به شیعیان تصرف کنن مسئله دیگه است، این همه بحثش میاد. اما بالاخره استفاده میشه که اون مثل زمین اجاره است. در حقیقت امام میتونه بگه این بیابون شما احیا کنید و جریب اینقدر بدید به بیت المال. پس ملکیت رقبه در اراضی موات هم نیست. حالا اگه اینو گفتیم، حالا یه حرفی ولو باطل به نظر آقایون باشه، این حرف رو اگر گفتیم چنانچه شیخ علیه الرحمه و ابن زهره و بعضی از بزرگان دیگر مرحوم بحر العلوم هم ظاهرا قائل بودن رو این نظر، اون وقت اراضی موات هم که احیا بکنیم مثل همین اراضی مفتوح انوطن، یعنی به این معنا که رقبه ارض شما مالک نیستی، اما معذارک زمینی که احیا کرده میتونی بفروشی، میتونی وقفش بکنی. و اگر چنون چه به کلی آثار احیاء شما از بین رفت، شما فقط یه حق الاختصاصی داری که شما حقی به احیاش، مثل تحجیر مثلا. اگر چنانچه خودت احیا کردی، کردی نکردی، ولش کردی رفتی، دیگران که احیا میکنن مالک میشن. اگر چنانچه در مواد که احیا میکنی این حرف ما رو زدیم، وقت با اراضی مفتوحان و تم خیلی فرق نمیکنه. اینجا از شیخ علیه الرحمه در تهذیب بله یه ذره ممکنه فرق بکنه با این که بگیم یه اراضی مفتوح انوطن، اگه گفتیم حکم وقف دارد خود امام هم نشد بفروشه، اما اونا رو خود امام بتونه بفروشه. ببین حالا اینجا بله خیلی خوب، حالا اینجاش پس نتیجه خلاصه بحث این شد که اراضی مفتوح انوطن اگر گفتن میشد معامله کرد یا نه، خونه های کربلا، نجف، بغداد، اینا همه زمین های مهیاتی بوده، حالا اینا میشد بفروش یا نمیشه؟ هم میشه هم نمیشه. مکهش هم همینطوره، مکه مفتوح انوطن، هم میشه هم نمیشه. رقبه ارزو بخوای بفروشی؟ نه، فرمودن که نه نفروش، اما آثار متصرف را و حق الاختصاصش را میتونه منتقل کنه، وقف هم میتونه بکنه. شیخ علیه الرحمه در تهذیب ازشون استفاده میشه که اراضی مفتوح و انوطن میشد بفروشی و اراضی موات را که احیان کنی اصلا نمیشه بفروشی، یعنی اون اصل و حالنه که این اسباب این که اراضی مفتوح انوطن للمسلمینه. خب منم یه مسلمونم، منم یه بچه مسلمونم، وقتی که امام دادست به من میتونم بفروشم، برای که منم یه حقی دارم در این زمین. اما اراضی موات چون مال امام مسلمینه، نه من هیچ حق ندارم بفروشم یا وقف کنم. از تهذیب شیخ استفاده میشه که اونا اسوء حالا باشه و اراضی مفتوح انوطن قابل فروش باشه. حالا این ببین، من دارم حالا قصه نقل میکنم، میگم شیخ اینجور گفته، حالا بعد ببینیم چی. اینجا ببینید، ما نوشتیم ولیکن ظاهر و کلام شیخ قدس سره به تهذیب جواز و شراء الارض المفتوحه انوطن فی عصر الغیبه، در عصر غیبت البته، دون اراض الانفال، مثل موات اینها. قال فی زیادات زکات جلد 4 صفحه 144 در تهذیب، جلد 4 صفحه 144 اینجوری داره اقسام اراضین را که میگه، میگه فعمل ارزون، تهذیب است، فعمل ارزون فکل ارزن تعین لنا انها مما قد اسلم اهلها علیها، زمینه که میدونیم اهلش مسلمون شدن، فانه یصح لنا التصرف فیها بالشراء منهم، چون گفتیم زمینه که اهلش اسلم علیها مالشونه، اونا وقت میتونن به ما بفروشن، و المعاوضه و ما یجری مجراهما. و اما اراض الخراج، مراد به اراضی خراج هم اراضی مفتوح انوطنه، مثل زمینای عراق مثلا، و اراض الانفال که زمین موات باشه، ولتی قد انجلا اهلها علیها، اینم ذکر خاص بعد از عامه، اینم جزء انفال است دیگه، همون اول که اسلام آمد به جنگ و اینا نرسید بودم، مثل مدینه، مردم مدینه اسلام اختیار کردن و خودش تسلیم پیغمبر شدن، زمیناشون مال خودشونه، نه نشد دیگه. ببینید بله، میفرماد و اما اراض الخراج و اراض الانفال ولتی قد انجلا اهلها عنها، که اصلا این دومی ذکر خاص به از عامه، یه قسمی از انفال، فانا قد ابهنا ایزن التصرف فیها، در اراضی مفتوح انوطن، حال در زمان غیبت میخواد بیاد ما مباحث تصرف بکنیم، مادام الامام علیه السلام مستطران، در زمان غیبت میتونیم در اراضی موات و در اراضی خراج تصرف بکنیم. فاذا ظهر علیه السلام یرا هو فی ذلک رأیه، وقتی که حضرت ظاهر شد، وقت اگه خواست از اون بگیرد میگیره، حالا میتونیم تصرف کنیم، اجازه دادن به او اخبار تحلیل مساکن و متاجر و اینا و به روایات دیگه، خلاصه اجازه فرمان ائمه اجازه دادن تصرف بکنیم. بله فاذا ظهر یراه و علیه السلام فی ذلک رأیه فنکون نحن فی تصرفنا غیر آثمین. ما گناهکار نیست، حال دیگه ندارد مال و لجارش باید بدیم یا حال فتوا ایشونه، ما حالا بعد اینو بحث میکنیم، حالا ایشون نظرش اینه. و قد قدمنا ما یدل علی ذلک، میگه یه روایاتی رو برای معنا ذکر کردیم، همون اخبار تحلیل خمس و تحلیل انفال و اینا رو. والذی یدل علیه ایزن ما رواه، و وقت اینجا سه تا روایت ذکر کرده، یکی روایت اسم ابن عبدالملک، یکی هم صحیحه عمر ابن یزید، یکی هم روایت حرس ابن مغیره نصری یا نظری. سه تا روایت رو ذکر کرده است که اینا دلالت میکنه برای که زمین و شما میتونید تصرف بکنید، چیزی که مال ائمه نسبت به شما تحلیل کردن، حالا اجمالا برای شیعه ها، حالا ما اینو کار نداریم. اون وقت سه تا روایت رو که ذکر میکنه میگه فإن قال قائل، حالا محل شاهد اینجاست، فإن قال قائل ان جمیع ما ذکرتموه، این روایاتی که ذکر کردید در انفال و خراج، اینا رو حمله بر همه کرده شیخ علیه الرحمه، انما یدل علی اباحه تصرف لکم فی هذه الارضین، اینا دلالت داره میتونی تصرف بکنی تو زمین عراق مثلا یا زمین مواد، ولم یدل علی انه یصح لکم تملکها بالشراء والبیع، دیگه پس خرید و فروش نباید بکنید. فاذا لم یصح الشراء والبیع، وقتی که نتونید بخرید و مالک بشید، وقفش هم جایز نی، هبش هم جایز نی، برای که لا وقف الا فی ملکن، باید ملکت بشه تا بتونی وقف کنی. فما یکون فرعا علیه ایزن لا یسه مثل الوقف و نهله و لهبه و ما یزنی مجدا ذلک، وقتی که ملک شما نی چطور مهر مثلا فرض بگیرید عروست قرار میدی، چطور مثلا وقف میکنی به افراد میبخشی. این روایات تحلیل خلاصه شما این دلیلی که آوردی برای اجازه تصرف همه اخبار تحلیله، اخبار تحلیل اباحه تصرف رو میرسونه، ملکیت شما رو که نمیرسونه. وقتی که ملک شما نیست پس وقف و مهر قرار دادن و اینا هم دیگه نمیشه. حالا همه رو، چه اراضی خراج چه اراضی انفال، همه اینا رو شامل میشد. ای کنهو اشکال قیل له، شیخ وقت جواب میده، میخواد بفرماد که اراضی خراج ای به تبع کنهو شما مالک شده میتونی بخری و بفروشی، حال ظاهر عبارت اینه، اما اراضی انفال مال امام اون نه. میگه قیل له انا قد قسمنا الارضین فی ما مضا علی ثلاثه اقسام، زمین ها سه قسم، قسم اولونی که اهلش اسلم علیها که مفتوحان وطن نبوده به زمینای مدینه، خب اون که مالشونه به شما میتونن بفروشن، شما میتونی وقف کنی، این است که ارزون یسلم اهلها علیها یعنی توان، فهی تترک فی ایدیهم و هی ملک لهم، فما یکون حکمه هذا الحکم، چیزی که ملکشونه سهلنا شراءها و بیعها، این قسم اول که از محل بحث ما خارج است. و اما الارضون التي تؤخذ عن وطن، اما زمینهایی که به زور گرفتین یا صلح علیها علی انها للمسلمین، اینم حکم مفروع عن وطن است، یه وقت است که صلح میکنن به این جور که زمین مال مسلمین، مثل همون مفروع عن وطن للمسلمینه، اینم که دو عمل قسم دوم، و عمل ارزون التي تؤخذ عن وطن او یصالح اهلها علیها فقط ابهنا شراءها و بیعها، یا ابهنا شراءها و بیعها، نه ما که بگم ابهنا میخواد یه ائمه بر ما مباح کردن، میخواد بگید همینطور که ائمه تحلیل کردن تصرف دن اونها را، بیع و شراءش هم بر ما مباح کردن، فقط ابهنا شراءها و بیعها. ها خب حال عبارت اینه اینجا بله، فقط ابهنا شراءها و بیعها، چرا؟ میگه لعن لنا فی ذلک قسم. اینو از روایاتی استنتاج کرده که در اون روایات ظاهرش این بود، میگه شما هم حق داشتی. ایاتون روایات که خوندیم حضرت فرمود لعن لک فیها حقا، شیخ که انهو خواستش بیاد خواب من که یه وجب زمین حالا دستم است، یه جریب زمین دیگه اگر بخوای تقسیم بکنی اینش که به من میرسه، وقتی که حقمه میتونم بفروشم. حالا ما قبول نداریم یه استدلالو، یه ان لک حقا معنیش این نیست یعنی مثلا مشاعث و شما به اندازه سهمی خودت دستت اومده. حالا استدلالیشون مینست میگه که لعن لنا فی ذلک قسم، برای که شما میگه قسمی داری. لعنها اراض المسلمین، مال مسلمان است، تو که مسلمونی. و هذا القسم ایزن یسه خشرا والبی فیه علا هذا الوجه، یعنی به این عنوان که من سهمی خودمو دارم میفروشم. و اما الانفال، زمین ها بیابون کوها جنگل ها اینا که میگه مال امامه. و اما الانفال و ما یجنی مجراها فلیس یسه و تملکها به شراء و البی و انما ابیح لنا تصرف اسبو. ایدی همچه خیلی سریع که ای بیابونایی که شما احیا میکنی، شیخ میگه مال شما که نمیشه، مباه براتون تصرف بکنه، حتی خرید و فروش هم میگه جایز نی. والذی یدل علی القسم الثانی، که سه قسم شد یه زمین اینجا، زمینی که اسلم اهلها اون که خرید و فروش میشه، زمین دوم که زمین خراج و انوطن باشه، اینو فرمود که چون ما یه قسمی توش داریم میتونیم بخریم و بفروشیم. قسم سوم که انفالش نمیشه بفروشیم. حالا قسم دوم میگه والذی یدل علی القسم الثانی، یعنی همو اراضی مفتوحا وطن ما رواه. و وقت یکی روایت او ابو بردت ابن رجا یا بردت ابن رجا رو که ذکر کرده که اینجور بود، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام کیف ترافی شراء ارض الخراج. اول فرمود من، قال و من یبیع ذلک، کی اینو میفروشه؟ هی ارض المسلمین. قال قلت یبیع الذی هی فی یده. قال و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟ ثم قال لا بأس اشترى حقه منها و یحول حق المسلمین علیه. این حقه رو ایشون همچی معنا کرده است، یعنی یختش که سهم خودش است، حق خودش رو میخره، حق مسلمین هم که میداد اجارش رو، پس میشد بخری بفروشی. ببین حالا این بالاخره یه دلیلش است. میگه نه من ما گفتیم ما یه عبارت رو آبه، آخه من خیال کردم من اینا رو که خوندیم دیگه حال دوباره تکرار نکنم. اونجا ما عرض کردیم که ای اشترا حقه منها دو احتمال میده. یه احتمال میده که مراد این باشه که شما از باب این که در زمین حق الاختصاص داری، کارکرد داری، اونو میفروشی و میخری. احتمال دیگه که نه، چون منم از مسلمانم در حقیقت سهمی خودمو میخرم، سهمی مسلمان دیگرم اجارش رو میدم. اشترا حق با حال احتمال دیگه بود، احتمال دیگه حال هرکم بزن اشترا حق هم منها، نه ای که شیخ فرمود لعن لنا فی ذلک قسم، حقه رو همچی معنی کرده است، یعنی شما خودت که سهیمی، سهمی خودتو میخری، سهمی مردم هم اجارش رو میده. و یحول حق المسلمین علی لعله یکون اقوا علیها و املع به خراج همه. خب این به قاعده پیداست که روایت نمیخواد بگه همه یه رقبه از ملک تو، برای که داری خراجشو میگه بازم باید بده. معلوم میشه که پس این خرید اگه هست همونجور خریدی است که زمینایی که تو اربای بوده سه حق الاختصاص و اینجور چیزاشو خرید و فروش میکنه. بالاخره این روایت، روایت بعدی روایت محمد ابن مسلم رو ذکر میکنه که اونجا داشتیم سألت و ابو عبدالله علیه السلام عن الشراء من ارض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه واله على اهل خیبر فخارجهم على ان يترك الارض بأيديهم یعملونها و یعمرونها فلا عرابها بعثن، خرید و فروشه. اما معذاره میگه زمین یهود و میگه بناس خراج هم بدن، که ما عرض کردیم که پس این معلوم میشه رقبه یه عرض نی، بلکه همون حق الاختصاص و اون کارکرد رو میفروشن. اون وقت دنبالش هم دارد که و ایما قوم فلا عرابه ها بحثن لعو انک اشتریت منها شیئا و ایما قوم احیو شیئا من الارض و عملوها فهم احق بها عملوها فهم احق بها و هی لهم. این روایت هم جلوتر بحث شد که ما از این روایت دو استفاده کردیم، یکی این که کفارم احیایشون و مالکم، یکی این که ای ایما قوم احیو شیئا من الارض فهم احق بها و هی لهم، دلالت بر ملکیت رقبه نداره، برای که اینجا امام تطبیق کرده بر مثل اراضی خیبری که ما میدونیم که اینا ملک مسلمین شده بوده و فقط حق الاختصاصشو داشتن. این دو تا روایت. بعد روایت عمر ابن حنظله رو ذکر میکنه، محمد ابن مسلم و عمر ابن حنظله. سألته عن ذلک فقال لا بأس بشرائها فإنها اذا کانت به منزلتها فی ایدیهم یعدی انها کما یعدا انها. بعدم روایت ابراهیم ابن ابی زیاد که سألت ابا عبدالله اسلام عن شرا من ارض الجزیه قال فقال اشترها فان لک من الحق ما هو اکثر من ذلک. بعدم روایت زراره که انه قال اذا کان ذلک کنتم الى ان تزادوا اقرب منکم الى ان تنقصوا. این روایت رو با دیگه اونجا ذکر نکردیم. و همینطور روایت حریز که خلاصه روایت ها استدلالت میکنند اراضی خراج به شما منتقل بشه مانع نداره، که از شما بهتر، خب دست شما باشه مال و اجارش هم بده. همه اینا ازش استفاده میشه که معلوم میشه خرید رقبه منظور نبوده، بلکه خرید حق الاختصاص مراد بوده. خب اینا بالاخره شیخ علیه الرحمه برای اینکه اراضی خراج رو بشه بفروشی این روایات رو ذکر میکنه. بله. ما وقت ما اینجا نوشتیم اقولو من الدقه فی جمیع کلامه، پس ببینید فرمایششون این شد که اراضی خراج رو میشه بفروشی، دلیلش هم این روایات. اراضی انفال اصلا گفتن نمیشه بفروشی که اونا اسوء حالا میشه، یعنی زمین بیابون شما احیا کردی، این دیگه فقط مباحث برای تصرف خرید و فروش جایز نی. اینجا ما نوشتیم که من الدقه فی جمیع کلامه قدس سره و من استدلاله به خبر ابی برده و صحیحت محمد ابن مسلم و عمر ابن حنظله، بله این صحیحه نیست دارم موثقه است ما اینجا اشتباه کردیم، و موثقت محمد ابن مسلم و عمر ابن حنظله یظهرو ان مراده قدس سره من جواز شراء شراء حق تصرف لا شراء نفس الرقبه. نعم یقع الاشکال فی تفریقه بینها و بین عرافات. اونجور که ما گفتیم اراضی انفال هم همینجوره، یعنی بنابراین که در احیاء مواد مالک رقبه نشی، مالک احیاءت باشی و حق الاختصاص پیدا کنی. این ادله من احیاء ارزم میتتن له اجازه احیاء است، اجازه احیا که دادن شما حق الاختصاص پیدا میکنی و مالک احیا ادی. اون وقت بنابراین اراضی انفال رم مثل اراضی خراج شما حق الاختصاص دو، و همینطور او عمرانی که داری میتونی بفروشی و رقبه ارض مال شما نیست که بشی بفروشی، او مال امامه، بله به تبع منتقل میشه. ما میگفتیم مثل همه، اما شیخ علیه رحمه فرق گذاشت، میگم این فرق چرا؟ مع صحت ذلک فی اراض الانفال ایزن بعد احیائها، اراضی انفال هم که احیا کردیم این باعث بشن همو حق الاختصاصم و همو امرانم و بتونم بفروشم. بعد ما نوشتیم اللهم الا ان یقال، این که شیخ فرمود، عبارت این بود، عبارت تهذیب این جور بود. بله، فرمودن که کشقیل و عمل ارزون اللتی تو خزو انوطن و عمل انفال و ما یجری مجراها فلی سیسه و تملکها به شراع و البی و انما ابی حلنت تصرف اسبو. شاید مرادیشون اینه، یعنی اراضی مواد، کوها، جنگلها، این کاری که خانها می کردن، یه تیکه رو ثبت می دادن بعد می فروختن، همین زمینای مواد رو که همه افرادی که زور داشتن می فروختن، بخواد بفرماد قبل زهیا این اراضی انفال مال امام، تو چه حقی داری خرید و فروش بکنی؟ این نخواد بگید حالا بعد از احیا هم که اینجا عمران پیدا کردی دیگه اون وقت به تبع عمران هم نشد منتقل کرد، حق الاختصاصی من و همینطور حق الاحیا، همون احیا همون که مال خودمه، اونو میتونم بفروشم، زمینم به تبع بیاد. این تعبیر بیان اینجوریه، و عمل انفال و ما یجری مجراها فلیسه یسه و تملکها به شراع و البی، یعنی انفال قبل زهیا، و انما ابی حلنت تصرف حسبو. او وقت پس ما زمین بیابون حق نداریم به هم بفروشیم، اما اگر احیا کردم و تصرف کردم بعد از تصرف مالک اون عمران شدم یا حق الاختصاص پیدا کردم، اونو بخوام منتقل کنم، اونو شیخ اشکال نکرده باشه.
مراد ایشون این است که چون مالک حقیقی اینها امامه، امام به مقدار اجازه ای که داده اباحه تصرف بود در این حد، یعنی بیش از این اجازه نداده.
بعد میدم آخه شیخ ملتزم میشه به همین معنا که شما تمام
از ادله اباحه بیش از این استفاده،
شما یه اراضی، یه همه ای روایات من احیا ارزم میتتن فهیله که همه فقها ها قائلن، شیخ علیه الرحمه تا این اندازه هم دیگه قائل نمشه که ما به اجازه بدیم که بگویم این اراضی مواد، این کوه ها، این جنگل ها درش سه قول ها. یه قول این که به احیا مالک رقبه میشی تا گاو و ماهی، همینطور که آقایون دارن که بعد میگن اگر چنون چه بعد عرض له الموت و 50 سال هم گذشته سو ارباب هم رفته، اسم معلوم نیست کدوم گوری رفته، این زمین مال اونه و رقبش مال اونه. این یه احتمال. احتمال دوم این که ما بگیم نه، احیا که کردی حق الاختصاص پیدا میکنی نسبت به زمین، و اون وقت ساختمون خودتو، اون عمرانتو، درخت کاشته آبادش کردی، او احیا خودتو میتونی منتقل کنی، خب زمینم به تبع منتقل میشه. احتمال سوم این که بگم نه، شما فقط حق داری بیا اینجا درخت بکاری، خونه بسازی، اما دیگه غیر از اباحه تصرف هیچ حق نقل و انتقال نداری، حتی این ساختمون هم که اینجا ساختی دیگه حق نداری به دیگری منتقل کنی، برای که این زمین میخواد بره دست دیگری، تو اینجا حق نداری این کارو بکنی. تا این اندازه میشه بگیم نه، این باید بره جدا از امام اجازه بگیره، تو از امام اجازه گرفتی ساختمون بسازی، حالا ول کن برو ساختمون رو، بعد یکی دیگه از امام اجازه بگیره، خودش بیاد جلوش رو بگیره، که شما حتی عمرانت هم نتونی منتقل بکنی، برای که شما فقط مباح بوده تصرف بکنی، دیگری منتقل کنی، حق و اختصاص داری.
باید مفاد عید ببینیم اطلاق داره که اباحه مطلق تصرف
ها. آقایون که میگن ادله اباحه داره، بر ملکیت داره، من احیا ارزم میتتن فهیه لحظ بگوی ملکشه.
اگر احیا کردی چطوره؟
ما میدن. پس یعنی انفال بعدم که احیا کرد، این احد قائل نی، این همه زمین بیابونا که شما احیا کردی هیچ نه وقف میشد کرد، نه خرید و فروش میکرد، نه قباله عروس میشد قرار کرد، فقط جناب عالی حق داری بیای اینجا درخت بکاری استفاده کن، حتی اگه مردی دیگه به وارث تندیم رسه. خواهی شیخ شیخ اینو داره میگه اینجا دیگه بابا جون. اینجور که اینجا شیخ داره میگه یه اراضی مواتی که احیا میکنن اشخاص، فقط میگه و انما ابی حلنت تصرف حسبو، ما فقط حق داریم بیایم توی زمین درخت بکاریم، حتی حق الاخت. ببین این فرمود در اراضی که مال مسلمینه، تو هم یکی از مسلمان ها یه سهمی داری، حق خودم رو که انه رو میفروشم، اما اینجا تو هیچ کاره هیچ کاره، این مال امامه. جناب عالی مثل مهمونی، مهمون که میره تو خونه مینشینه، اجازه دادن بنشینه، بعد بیاد اینجا بگید حالا من یه حق الاختصاص دارم و توی خونه کار کردم و بخواد به غیر منتقل کنه، نه اینا دیگه اجازه ندادن. حالا بد کردن، گفتن بفرمایید استراحت کنید، به شما امام اجازه داده است که توی زمین استراحت کنید، اباحه تصرفه، اینا مال امام. عمدش این است شیخ علیه الرحمه و آقایونو نوعاً تو ذهنشون همی بوده که اینا اراضی موات و کوها و جنگل ها اینا ملک شخص امامه، ملک شخصی شد، به شما گفته شما حق داری مهمون باشید. این نیست، اینا اموال عمومیست، منتها برای اینکه هر جمعه نشه در اختیار امام مسلمینه که ازش برای مصالح اسلام، مصالح مسلمین و مصالح اشخاص. یه وقت هم به یکی میگه آقا یکیش مال شما، مالش چه شد، یه وقت ارث میرسد منتقل میشه. بالاخره حالا این عبارت شیخ داره، ما گفتیم شاید نوشتیم اللهم الا ان یقال، توجیهه، توجیه هم میخواید قبول نکنید خب به کلام شیخ اشکال هست، اللهم الا ان یقال. ببین آقا ان مقصودهو ها؟ نه این نداره. ببین عبارت اینه و عمل انفال و ما یجری مجراها فلیس یصح تملکها بالشراء والبیع و انما ابیح لنا تصرف حسبه. شاید بخواد بگه قبل تصرف یعنی قبل الاحیا بخوای نقل و انتقال بدی نمیشه، همین کاری که خانا میکنن، میتونی تصرف کنی احیا کنی، اما حالا که احیا کردی بعد از احیا هم دیگه نمیشه حق الاختصاص یا عمرانتو بفروشی، بگیم این عبارت دلالت نداره. توجیه من میکنم، قبول نکردی توجیهو به شیخ بیشتر اشکال وارده. ببین اللهم الا ان یقال ان مقصوده منع و بیع و شراء الانحال قبل التصرف فیها بالاحیا وقت فیسه و مازکره و وجهه واضح، برای اینکه بیابون و قبل زهیا شما حال خانی زور داری جلوشو گرفته، شما احق نیستی، جنگل هم همینطوره، کوه هم همینطوره، این نمیشه بفروشی بخری. اینایی که زمینای بیابون رو میمدن سب میدادند و میفروشن، اینا رو بخواد بگه جایز نیست، اما فقط میتونی تصرف کنی یعنی احیا کنی. اما حالا که احیا کردم، من احیا کننده با دیگران مثل همین، نه دیگه بعد از تصرف یه حق الاختصاص دارم، حق الامران دارم، اینشو به خود بگید مانعی نداره. این توجیه من میکنم برای کلام شیخ، اگه این توجیه قبول کردی کلام ایشون سر و صورت پیدا میکنه و الا قابل اشکاله، برای که این لازمش نیست اراضی مواتی که مردم احیا میکنن از اراضی خراجی هم اصلا احالنه و علا ایحالن راجع به اراضی خراجیه که ایشون فرمودن خرید و فروشش جایزه، به قرینه روایاتی که ذکر میکنه نمیخواد بگه رقبه ارزو میشد به خری و بفروشی، پس این توهم نشه. و همینطور دوتا عبارت بعد داریم، دروس هم و همینطور جامع المقاصد، اینا عبارتی دارن که ازش استفاده میشه در زمان غیبت، میشد اراضی خراج رو مردم بخرند و بفروشند و اینا، که اون وقت بسا ظاهرش این باشه که در زمان حضور امام نمیشه، چون مال مسلمینه. اما در زمان غیبت چون مسلمان ها بی صاحب و سالارند، یه هرج و مرجه، هر کس خواست اراضی مفتوحان وطن رو بخرد و بفروشه، دیگه مانعی نداره. این هم ما باید توجیه کنیم، بگیم این دوتا بزرگوار هم همین رو میخوان بگن. بخوان بگن در زمان حضور اذن عمومی نیست، باید بری یکی یکی از امام اجازه بگیری. اگر امام اجازه داد شما تصرف بکن، اون وقت احیا کردی، احیای دو مالک میشی چون اجازه گرفتی. اما در زمان غیبت چون دسترسی به حضرت نیست، اذن عمومی داده. اذن عمومی که داده بعد شما بتونی بفروشی، اما نه رقبه رو، اون حق الاختصاص تو. توجیه بکنیم کلام اینا. ببینید نوشتیم و فی جهاد دروس صفحه 163 میگه ولا یجوز تصرف فی المفتوحة عن وطن الا به اذن الامام سوا اون کان بالوقف او بالبی او غیره. ما میگه این کارا نمیتونی بکن. نعم فی حال الغیبه ینفذ ذلک، در زمان غیبت اگر بیای وقف کنی، اراضی خراج رو بخری بفروشی، نفوذ داره. این معنیش این است، ظاهرش بسا این است که تفصیل بین غیبت و حضور داده که در زمان حضور امام حق فروش نداریم، در زمان غیبت حق فروش داشته باشیم. و رقبه رو بخواد بگید مثلا، این ما گفتیم نه، باید توضیح کرد. و اطلق فی المبسوط، اینا دنبال عبارت دروس است، و اطلق فی المبسوط ان تصرف فیها لا ینفذ. شهید میگه که شیخ در مبسوط گفته اصلا تصرف در اراضی خراجی نفوذ نداره. و قال ابن ادریس انما یباع و یوقف تهجیرنا و بناؤنا و تصرفنا لا نفس الارض. ابن ادریس گفته ما زمین رو نمیفروشیم و او حق و تصرفمون رو میفروشیم. عبارتش دیروز خوندیم به سراه. اینجا ما نوشتیم فظاهر هو ایزن، یعنی ظاهر شهید به قرینه این که حرف ابن ادریس هم قصین حرف خودش قرار داد، خودش تفصیل داد بین غیبت و حضور و گفت در زمان غیبت ینفذ ذلک. اون وقت بعد گفت شیخ گفته نمیشه تصرف کرد، ابن ادریس گفته ما او حق و تهجیر و او احیاء امونو تصرف امونو میفروشیم لا نفس الارض. از این که حرف ابن ادریس را قسیم حرف خودش قرار داد، بگیم ظاهر عبارت این است که پس خودش میخواد بگه خود رقبه رو در زمان غیبت بشه بفروشی. این ظاهر هست، اما توضیح کنیم. اینجا ما نشته فظاهر هو ایزن جواز البی والوقف فی حال الغیبه نسبت به خود رقبه. و فی جهاد جامع المقاصد ایزن، جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است، در جهاد جامع المقاصد فی ذیل قول المصنف، علامه در قواعد اینجور دارد ولا یصح بیعها ولا وقفها ولا هبتها. این عبارت علامه قال وقت جامع المقاصد اینجور گفته هذا فی حال ظهور الامام اما فی حال الغیبه فینفذ ذلک کله کما صرح به فی الدروس و صرح بهی غیرو. پس بار شیخ در تهذیب ظاهرش بود که اراضی مفتوح و انوطن را در زمان غیبت میشد فروخ، که ما کلام شیخ رو توضیح کردیم، گفتیم لابد میخواد حق و تصرف رو بگه به قرینه ادله روایاتی که ذکر کرد. شهیدم در دروس و همینطور محقق کرد که در جامع المقاصد ظاهرشون است در زمان غیبت بشد خود اراضی مفتوح انوطن رو بفروشی. محقق مقدس اردبیلی در این مجمع الفائده مجمع البرهان به ایدو بزرگوار اشکال کرده، زمینی که مال من نیست، مال مسلمینه، این چجور در زمان غیبت ما حق داشته باشیم بفروشیم و وقف کنیم؟ مقدس اردبیلی هم معلوم میشه که از این دو بزرگوار همچی استفاده کرده است که فروش رقبه ارزو میخوان بگن یا وقف رقبه رو. اینجا ما نوشتیم و عطر از علیه مل محقق الاردبیلی یا مقدس اردبیلی باید گفت فی مجمع البرهان یا هر دوش به قوله فیه تعملون، یعنی اینی که این دوتا بزرگوار گفتن میشد بفروشی این درش تعمل هست، لعنها ملک للغیر، مال مسلمینه، والبیع والوقف موقوفان علا کونها ملکن للبایع والواقف، باید مالت باشه تا بتونی بفروشی. میگه بلکه بل یحصل الشبهه فی جوازه حاضهی حال الحضور، در حال حضور ائمه می اشکال هست، برای که ائمه در زمان حضور اجازه دادن تصرف کنی، نگفتن بفروش، لبود حصول الازم بذالک انهو علیه السلام الا ان یقتضی مصالح العامت ذالک، مگر این که امام ببیند مصلحت عامه اینست یدشو بفروشه یا جزشو وقف کنه. مثلا یه امام دید حالا یه جا مسجد میخواد بغداد، بیاد مسجد کنه امام، این اشکال نداره. این اسم میگه که الا ان یقتضی مصالح العامه ذلک، که وقف کنه مثلا به ان یجعل قطعه منها مسجدا لهم او حصل الاحتیاج الی ثمنها، امام به ثمنش احتیاج پیدا کرد بخواد زمین مفتوح انوطن رو بفروشه. البته بی شبهه هم نیم، ما گفتیم که عنوان وقف داشته باشه نمیشه، اما حالا ایشون گفته مصلحت اقتضا کنه میشه.
خب همین معناش این که وقف نیم،
خیلی خوب. و مع ذلک از ظاهر انه لا یبعد قول الدروس مع المصلحه، میگه قول دروس که گفته میشه بفروشی بعید نیست بگیم مانعی نداره، بسا در زمان غیبت هم مصلحت اقتضا میکنه بفروشیم، ای مصلحت اقتضا کرد مانعی نداره. و مع ذلک از ظاهر انه لا یبعد قول دروس مع المصلحه از قد تکون المصلحه فی ذلک مع غیبته و ایزن قد یعول الى تصرف یا قد یعول و هر دوش میشه الى تصرف فی ما له من البناء والاماره والاحقیه. پس مقدس اردبیلی کلام این دو بزرگوار رو اشکال کرد، اول گفت که چیزی که مال مسلمینه نمیشه بفروش، بعدش گفت شاید امام یا همینطور در زمان غیبت مصلحت باشد مانعی نداشته باشد، و وقت بعد میگه و ایزن قد یا اولو یا یعولو، میشد بگویم اینی که میگن میشد بفروشی یا وقف کنی رقبه رو نمیخوان بگن، بلکه همون حق الاختصاص شما رو میخوان بگن، این عرض ماست. ما میگیم این درسته، شیخ هم در تهذیب همینو خواست بگن، این دوتا بزرگوار هم همینو میگن. عقولو ببینید، عقولو الازهر ان تهمل العبارات و کذر روایات الموهمه لجواز البی و شراء علا ما ذکره اخیرن، که همو احقیت و عمران دو میشد بفروشی، من نقل البناء والعماره والاحقیه من غیر فرق بین زمان الحضور والغیبه. این که این دو تا بزرگوار فرق گذاشتن بین زمان حضور و غیبت اسباب اینه که چون در زمان غیبت اذن عام هست در تصرف، اما در زمان حضور میخواد یه بی اذن نمیشه بفروشی، ولی در زمان غیبت ائمه اذن دادن، اما نه این که فروش رقبه مراد باشه، بلکه مراد او همو احقیت و ایناست. این عبارت مقدس اردبیلی رو در مجموع البرهان آقایون مراجعه بکنن. بله صفحه شماره ندارد متاسفانه. ها هست، کتابخونه هست مجموع البرهان، حال دارن چاپ میکنن ولی به اینجا نرسیده چاپش هنوز. ان شاء الله.